بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران مواد اولیه کافی برای ساخت بمب اتمی در اختیار دارد. دراویش گنابادی در اعتراض به افزایش فشار بر این گروه امروز قرار است در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است با مقامات بلندپایه چین دیدار کند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا، بامدادتان خوش. امیدواریم که روز اول هفته را با دلی گرم و پر امید آغاز کرده باشید. امروز شنبه 3 اسفند ماه سال 1387 و برابر است با 21 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 8 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا برابر صفر است و برفی هم میبارد. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالات و نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. ابتدا به آخرین خبرها گوش میکنیم از پارسا شمس و بعد فهرست این مجله بامدادی را به اطلاعتان میرسانم.
گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران مواد اولیه کافی برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد و مقدار این مواد بیشتر از آن است که پیشتر اعلام شده بود. اورانیوم غنی شده که جمهوری اسلامی میگوید میخواهد برای تولید برق از آن استفاده کند، استفاده نظامی هم میتواند داشته باشد. در واکنش به این گزارش سخنگوی کاخ سفید گفت مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی یک مسئله فوری و اضطراری است و آمریکا و متحدانش نمیتوانند در حل این مسئله درنگ کنند. دراویش گنابادی در ایران اعلام کردند که امروز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. مصطفی آزمایش نماینده این گروه در خارج از ایران در گفتگو با رادیو فردا دلیل برپایی این گردهمایی را اعتراض به فشارهای جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌های دینی عنوان کرد. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از دراویش در ایران بازداشت شده و برخی از مکان‌های مذهبی آنها توسط دولت تخریب شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که از سئول وارد پکن پایتخت چین شده قرار است امروز با مقامات بلندپایه چین دیدار کند. خانم کلینتون گفته است در دیدار با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه چین از آنها خواهد خواست در موضوعات مهمی چون گرمایش زمین، بحران اقتصادی جهانی و تهدیدات امنیتی مانند مسئله کره شمالی همکاری بیشتری داشته باشند. وزیر خارجه آمریکا گفته مسائل حقوق بشری را در مذاکرات خود در اولویت قرار نمی‌دهد. این اظهارات واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر چون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را در پی داشت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه دیروز گفت 20 کشور جهان پیشنهاد دادند کمک‌های نظامی و غیر نظامی خود را برای عملیات در افغانستان به زودی افزایش دهند. ناتو روز پنجشنبه گذشته خواستار افزایش کمک‌های غیر نظامی برای تکمیل تلاش‌های نظامی در راستای مبارزه با طالبان شده بود. سیتی گروپ و بانک آف آمریکا دو بانک بزرگ آمریکایی در بازارهای بورس آن کشور با سقوط سنگین سهام مواجه شدند. سهام بانک آف آمریکا به قیمت کمتر از 3 دلار معامله شد که در 25 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. سهام سیتی گروپ هم به قیمت کمتر از 2 دلار رسیده است. این دو بانک هر در طی یک سال گذشته بیش از 90% سهام خود را از دست دادند. هرچند هر دو بانک جمعه دیروز هر گونه مشکل اساسی در بازار مالی خود را تکذیب کردند. دولت کوسوو از ورود وزیر کشور صربستان به آن کشور خودداری کرد. از زمان اعلام استقلال یک جانبه کوسوو از صربستان این نخستین بار است که یک مقام دولتی صرب قصد ورود به کوسوو را داشت. وزیر کشور کوسوو در گفتگو با شبکه تلویزیونی گفت ورود این مقام دولتی صرب ممکن بود باعث بروز خشونت شود، به ویژه که وزیر کشور صربستان پیشتر با بی‌احترامی از دولت و کشور کوسوو یاد کرده بود. مقامات دولت صربستان هنوز واکنشی به این اقدام نشان ندادند. شرکت خودروسازی ساب سوئد خود را تحت مقررات ورشکستگی قرار داد. اقدام شرکت ساب پس از آن صورت گرفت که شرکت مادر آن یعنی جنرال موتورز آمریکا اعلام کرد به دلیل مشکلات مالی به مشارکت با ساب پایان می‌دهد و دولت سوئد نیز از کمک مالی به ساب خودداری کرد. قرار گرفتن تحت مقررات ورشکستگی به شرکت ساب فرصت می‌دهد برای بازسازی خود و جلب سرمایه‌های مالی بکوشد. شرکت خودروسازی ساب بیش از 4000 کارمند و کارگر در کشور سوئد دارد.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله بامدادی. به دنبال انتشار گزارش تازه محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دولت آمریکا اعلام کرد که حل مسئله هسته‌ای ایران را نمیتوان به تأخیر انداخت. اطلاعات بیشتر در همین مجله. محمد البرادعی میگوید ایران مقدار اورانیوم غنی شده خود را به 1010 کیلوگرم رسانده است. تحلیلی درباره گزارش البرادعی می‌شنوید. یک دیپلمات بلندپایه بریتانیایی گفته است که ایران چندی قبل پیشنهاد کرده بود که در قبال قطع فشار غرب بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از حمله به نیروهای غربی در عراق جلوگیری کند. نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز تهران. آخرین خبرهای ورزشی و نظرات شنوندگان رادیو فردا. همه در همین مجله بامدادی با ما بمانید. یک روز پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد تداوم غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران، کاخ سفید واشنگتن در این زمینه واکنش نشان داد و از نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. در همین حال محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در مصاحبه‌ای نظر خود را در مورد راه حل نظامی ابراز داشت و آن را رد کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
روز جمعه رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در دیدار با خبرنگاران گفت آمریکا و متحدانش نمیتوانند بیش از این نگرانی‌های خود را در مورد برنامه مشکوک هسته‌ای ایران نادیده بگیرند. این اظهارات یک روز پس از آن ایراد می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد که راهی است برای تولید بمب اتمی. در این حال آژانس تأکید کرده که جمهوری اسلامی سرعت خود را در توسعه غنی‌سازی کاهش داده است. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد طی یک مصاحبه رادیویی گفت که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همان چیزی را تایید کرد که آمریکا و متحدانش انتظار می‌کشیدند و در این حال از آن بیم داشتند، یعنی این نکته که ایران همچنان برنامه اتمی‌اش را ادامه می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد و هدف آمریکا افزایش فشار و بالقوه وارد عمل شدن به طور مستقیم است تا از رسیدن ایران به مرحله بهره برداری از برنامه هسته‌ای جلوگیری کند. گزارش ناظران هسته‌ای سازمان ملل تصدیق می‌کند که با وجود 6 سال تحقیق عمیق نتوانسته است به این نتیجه برسد که برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی آنگونه که ایران ادعا می کند صلح آمیز باشد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت که گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نشان می دهد ایران یک فرصت دیگر را از دست داده است، چرا که همچنان به دور شدن از تعهدات بین المللیش در این زمینه ادامه می دهد. سخنگوی کاخ سفید افزود عدم قبول این تعهدات باعث می شود جامعه جهانی نتواند نسبت به طبیعت صلح آمیز برنامه اتمی ایران اطمینان داشته باشد. وی در ادامه گفت که تداوم این وضعیت بر ضرورت همکاری جامعه جهانی در یافتن تدبیری برای مقابله با این گونه فعالیت‌های هسته‌ای صحه می‌گذارد. از سوی دیگر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأکید کرد که هنوز راه‌های دیپلماتیک برای قانع ساختن ایران به توقف برنامه‌های هسته‌ایش باز است و او اعتقادی به راه حل نظامی در این زمینه ندارد. محمد البرادعی در مصاحبه با رادیوی بین المللی فرانسه و TV5 گفت استفاده از زور فقط به عنوان آخرین راه حل میتواند مطرح شود، یعنی هنگامی که تمام راه‌های دیپلماتیک آزموده شده باشند.
ابراز نگرانی آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران در پی گزارش تازه محمد البرادعی. گزارش شاهین بشیری را شنیدید. محمد البرادعی دیروز پنجشنبه گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پرتو پادمان‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انتشار داد. این گزارش با تأکید بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران در این حال می‌گوید که عدم همکاری ایران در برخی زمینه‌ها مایه نگرانی جدی است. در واکنش به این گزارش علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که این گزارش تکراری است و نسبت به گزارش‌های قبلی موضوع جدیدی ندارد و کلیه فعالیت‌های ایران زیر نظر کامل آژانس است. در این باره حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا تحلیلی دارد که میشنوید.
محمد البرادعی در گزارش جدید خود به شورای حکام آژانس میگوید متاسفانه در نتیجه عدم همکاری ایران در ارتباط با مسائل باقی مانده پیرامون احتمال فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی، آژانس پیشرفت واقعی نداشته است. این گزارش میگوید که ایران 171 کیلوگرم به اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین افزوده و میزان آن را به 1010 کیلوگرم رسانده است. برخی از کارشناسان غربی میگویند که ایران به 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین نیاز دارد تا با تغلیظ دوباره و رساندن درجه خلوص آن به 85% یا بالاتر سلاح هسته‌ای بسازد. شماره دیگری از کارشناسان از جمله دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا میگوید که 700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین برای تولید سلاح هسته‌ای کافی است. قابل توجه اینکه ایران علاوه بر داشتن مقدار کافی اورانیوم غنی شده با خلوص پایین باید مراحلی را طی کند تا بتواند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به سلاح هسته‌ای تبدیل کند. از جمله تغییرات فنی در سانتریفیوژها برای تبدیل اورانیوم خلوص پایین به خلوص بالا، تبدیل اورانیوم با خلوص بالا و فشردن و کارگزاری آن در یک کلاهک موشکی، طرح و ساختن مکانیزم ماشه و بالاخره آزمایش و کارگزاری کلاهک. به باور شماری از کارشناسان ایران برای این کار و فائق آمدن به مشکلات فنی 2 تا 5 سال وقت نیاز دارد تا قادر به ساختن سلاح هسته‌ای باشد. اما دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا، نظر دیگری دارد.
Iran continues to move toward having a nuclear weapons breakout capability and would be expected to reach it by the middle of this year.
ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد و انتظار می‌رود که در اواسط سال جاری میلادی به مرز این توانایی هم برسد.
نکته مهم دیگر در گزارش البرادعی افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران است که این کشور از همه آنها استفاده نمی‌کند. دیوید آلبرایت در این باره می‌گوید
They have up to 6,000 centrifuges that could operate, and they're operating about 4,000 of them.
ایران 6,000 سانتریفیوژ قابل استفاده دارد، ولی از این تعداد حدود 4,000 سانتریفیوژ در حال کارند. ایران در حال ساختن سانتریفیوژهای بیشتری است و این کار ادامه هم دارد. گویی که از سرعت غنی‌سازی اورانیوم کاسته شده است. در هر صورت، ایران به پیشرفت‌های خود در زمینه غنی‌سازی ادامه می‌دهد.
محمد البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به تولید سوخت هسته‌ای برای ریاکتور آب سنگین عراق میگوید آژانس با استفاده از تصویر ماهواره‌ای به نظارت خود بر وضعیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه میدهد که به نظر میرسد در وضعیت بهره برداری است. ایران به بازرسان آژانس اجازه نمیدهد که از این ریاکتور بازدید کنند و میگوید این کشور الزامی برای نشان دادن مراحل ساخت ریاکتور ندارد. البرادعی در پایان گزارش خود مصرانه از ایران می‌خواهد که تمامی اقدامات لازم را برای اعتماد سازی در خصوص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود در اولین زمان ممکن به اجرا درآورد. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس می‌گوید گزارش البرادعی نشانگر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و موضوع مطالعات ادعایی یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی طبق مدالیته یا برنامه کاری ایران و آژانس پایان یافته است.
نگاهی بود از حسین آریان به گزارش تازه محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و این هم نظرات چند تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
عرض کنم خدمتتون که آقای البرادعی، فکر میکنم تبدیل شدم به یه ربات، رباتی که هر چی که بهش دیکته کنند همون کار انجام میده و ایشون متاسفانه اراده خودشون از دست دادن. اینه که گزارش‌هاشون تکراری شده، بحثا تکراری شده و ایشون هیچ گونه اراده‌ای از خودشون ندارن. من باعث تأسفه که و خیلی هم سخت آدم یه سمتی دستش باشه ولی هیچ گونه اراده ای از خودش نداشته باشه، یکم در فکر کردنشون گزارشاتشون تغییر رویه بدن که واقعا بیشتر از این در جامعه شخصیتشون زیر سوال نره. گرجی هستم از اصفهان، ممنون، خسته نباشید.
من میخواستم بگم که آنهایی که البرادعی را سرسپرده میدانند هنوز متاسفانه دنیا را سیاه و سفید میبینند. آقای البرادعی آدم محترمی است و به کار خود ایمان و اعتقاد دارد. خدا حافظ.
در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران من فکر میکنم که احمدی نژاد هم مثل امام خمینی لیوان زهر را می‌نوشند و قبول میکنند خواسته های اروپا.
میخواستم به این آقای البرادعی بگی چرا کل دنیا حق استفاده از انرژی هسته‌ای رو دارد، فقط ایران نداره. ایران یک کشور صلح‌طلبه، هیچ وقت هم دنبالش بمب هسته‌ای نیست، برای منافع صلح و آسایش مردم استفاده میکنه. ممنونتون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20042-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. شما هم می توانید نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با گذاشتن یک پیام روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا که شماره اش را یادآوری می کنم. این شماره هست 20420221-12-41-13 20420221-12-41-13 و توجه داشته باشید که این یک پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست. ساعت 7:17:15 به وقت ایران هست. مجله بامدادی را با گزارشی درباره اظهارات سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به تلویزیون بی بی سی پی می‌گیریم. او گفته است که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بوده که اگر غرب از مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران دست بردارد، ایران متقابلا حمله به نیروهای انگلیسی و آمریکایی را در عراق متوقف می‌کند. نادر وکیلی و توضیحات بیشتر در همین زمینه.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد می‌گوید ایران پیش از این پیشنهاد کرده بود تهران در برابر کاهش مخالفت‌های غرب با برنامه غنی‌سازی اورانیوم این کشور، حملات به نیروهای بریتانیایی در عراق را متوقف می‌کند. جان ساورز، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، در یک برنامه مستند تلویزیونی شبکه بی بی سی که قرار است روز شنبه پخش شود، اطلاعاتی در خصوص مذاکرات پشت پرده مقامات ایران با غرب بیان کرده است. در حالی که بریتانیا و آمریکا در اوج درگیری‌های خونین عراق ایران را متهم به مسلح کردن شبه نظامیان عراقی می‌کردند، ایران این اتهامات را همواره رد کرده است. در همین خصوص آقای سابرز می‌گوید مقامات ایرانی در مذاکرات خصوصی خود علاوه بر تایید دخالت خود پیشنهاد کردند در قبال توقف حملات ایران به نیروهای بریتانیایی و آمریکایی، غرب نیز مخالفت خود با برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کند. آقای سابرز در یک برنامه مستند تلویزیونی با عنوان ایران و غرب رویارویی اتمی با اشاره به دیدارهای خصوصی بین دیپلمات‌های ایرانی با مقامات کشورهای غربی می‌گوید ایرانی‌ها تمایل داشتند با انجام یک معامله امتیاز بگیرند، به این نحو که آنها حمله به نیروهای ما را در عراق متوقف کنند تا در عوض با آنها اجازه داده شود به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهند. آقای سابرز می‌گوید دولت بریتانیا این پیشنهاد را رد کرد و پس از اندک زمان ایران غنی‌سازی اورانیوم را نیز از سر گرفت. این مستند تلویزیونی تصریح می‌کند ایران در یک مورد و در توافق پشت پرده در سال 2001 به سرنگونی طالبان در افغانستان کمک کرده است. بر اساس این برنامه مستند تلویزیونی از مصاحبه‌های مقامات ایرانی و آمریکایی پس از 11 سپتامبر این گونه برمی‌آید که تهران با آمریکا همکاری نزدیکی در جریان سرنگونی طالبان و خارج کردن القاعده در افغانستان داشته است و حتی اطلاعات نظامی خاصی برای بمباران هدف‌هایی در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته است. هیلری من، یک مقام هیئت نمایندگی آمریکا، در این باره می‌گوید و وی بیاد دارد که چگونه یک مقام نظامی ایران هدفهایی را برای آنها مشخص می‌کرده است. هیلری من به بی بی سی می‌گوید این مقام نظامی ایرانی نقشه را روی میز پهن کرد و نقاطی را که نیروهای آمریکایی باید روی آنها متمرکز شوند مشخص کرد، نقاطی که به ویژه در شمال افغانستان قرار داشتند. به گفته هیلری من این نقشه به مرکز فرماندهی آمریکا منتقل شد و بعدها این نقاط به اهداف نیروهای آمریکایی تبدیل شدند. طبق این گزارش محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران پیشنهاد کرده بود تا در سرنگونی صدام همکاری کند، چرا که به گفته وی صدام حسین نیز دشمن ایران محسوب می‌شد. اما پس از اینکه جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا ایران را یکی از اعضای محور شرارت خواند، وضعیت تغییر کرد. نیکلاس پرنس که در دولت بوش تا یک سال پیش مسئول خط مشی آمریکا در قبال ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بود، میگوید سیاست سختگیرانه آمریکا در قبال ایران مؤثر نبوده است. آقای برنز میگوید ما از سیاست تغییر رژیم در ایران حمایت میکردیم. ما برای سالها موضع تهدیدآمیزی در مقابل ایران در پیش گرفتیم که به هیچ وجه مؤثر نبود.
سازش‌های پشت پرده جمهوری اسلامی ایران با غرب به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گزارشی بود از نادر وکیلی. روزنامه اعتماد هم امروز از مذاکرات ایران و آمریکا در کابل خبر داده است، اما این را در بررسی مطبوعات خواهید شنید. ابتدا به یک پیام درباره طول مونچه‌های رادیو فردا گوش می‌کنیم و بعد با مطبوعات برمی‌گردیم.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:22 دقیقه و 5 ثانیه بامداد به وقت ایران است و وقت آن است که نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز تهران. پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از سفر معاون رئیس جمهوری اسلامی به کابل و مذاکرات ایران و آمریکا در کابل خبر داده و نوشته در رویدادی غیر منتظره سفرای ایران و آمریکا در افغانستان با هم دیدار کردند. به نوشته این روزنامه این نخستین اقدام رسمی دو کشور به منظور نزدیک شدن به میز مذاکرات پس از آغاز به کار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده محسوب می شود. اعتماد نوشته دیدار سفرای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که خبر آن را هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اوباما اعلام کرد با سفریت ایرانی به کابل با سرپرستی پرویز داوودی معاون اول احمدی نژاد همزمان شده است. این روزنامه تاکید کرده به رغم آنکه وزیر خارجه آمریکا خبر مذکور را در نخستین سفر رسمی آسیایی خود به اندونزی طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، تا کنون تهران در خصوص صحت و سقم و محور این دیدار در سکوت خبری به سر می‌برد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نوشته تا میاییم از رئیس جمهور سوال کنیم جنجال درست می‌کنند. به نوشته این روزنامه آقای مطهری که خود از شماره نمایندگان اصولگرای نزدیک به دولت است گفته موضوعات زیادی برای سوال از محمود احمدی نژاد وجود دارد که از جمله آنها واردات غیرقانونی بنزین به کشور با پول فروش نفت خام است که به دستور شخص رئیس جمهوری اسلامی انجام شده است. وی همچنین گفته با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 87 دولت ملزم شده بود که به هیچ وجه نمیتواند بیش از مبلغ تعیین شده بنزین وارد کند، گفته وقتی در مجلس از وزیر نفت سوال شد که چرا این کار را کردید، گفت من هم مخالف بودم اما به دستور رئیس جمهور انجام دادم. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی مطهری با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید پاسخ بدهد به چه علت انضباط مالی کشور را مخدوش کرده، گفته از همین که سوال از رئیس جمهوری مطرح شود عده‌ای جنجال و آشوب می کنند و صحبت از حمایت رهبری از دولت را می کنند که ربطی به هم ندارد. حمایت رهبری به جای خود و وظیفه نمایندگان هم به جای خود. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت به نقل از وزیر ارشاد اسلامی نوشته خداوند متعال تمام برکات را در دولت نهم قرار داده، به طوری که این دولت مسیر حرکت خود را قرآن و اطرت قرار داده است. به نوشته این روزنامه محمد حسین صفار هرندی همچنین گفته دولت نهم اصرار دارد به شعارهای انقلاب برگردد زیرا معتقدی مردم به ارزش‌های انقلاب پایبندند و حرف آقای احمدی نژاد این است که باید در کارها مسجد محوری و قرآن مداری را پیشه کنیم. روزنامه اعتماد ملی گزارش داده که وکلای پرونده‌های محکومان به سنگسار پس از اعدام عبدالله فریور، یکی از محکومان در پنجشنبه گذشته در زندان ساری نسبت به اعدام سایر محکومان به سنگسار ابراز نگرانی کردند. این روزنامه با اشاره به تبدیل سنگسار به اعدام با تناب دار در مورد آقای فریور و اجرای آن در بامداد پنجشنبه گذشته از قول مریم کیان ارسی وکیل یک زن محکوم به سنگسار نوشته راهی را که قضات اجرای احکام در ساری برای مجازات عبدالله فریور انتخاب کردند نه راه قانونی است و نه شرعی و خانواده این اعدام شده باید با توجه به گواهی فوت پزشکی قانونی که دلیل مرگ را خفگی بر اثر اعدام تعیین کرده است به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند. خانم کیان ارسی به روزنامه اعتماد ملی گفته حدود تعیین شده در قانون مجازات اسلامی قابل عفو یا بخشش هستند، اما با توجه به اینکه حدود در قانون غیر قابل تغییر است تصمیم قضات اجرای احکام ساری خلاف قانون و موازین شرعی بوده است. وی همچنین تاکید کرده که این رویه نگرانی شدیدی را برای دیگر محکومان زندانی به دنبال دارد که باید با واکنش به موقع مقامات قضایی برطرف شود.
نگاهی بود به روزنامه های امروز صبح تهران. و ما مسابقات وزنه‌برداری جام نامجو به دلیل عدم شرکت کشورهای مدعو برگزار نمی شود. با حبیب روشنزاده به جهان ورزش می رویم.
دنیای ورزش. برنامه برگزاری مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام نامجو به علت امتناع کشورها از شرکت در این رقابت‌ها لغو شد. بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران گفت از آنجا که وزنه‌برداران خارجی دعوت شده به جام بین‌المللی نامجو برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی نکردند، مسابقات برگزار نمی‌شود. مسابقات وزنه‌برداری جام نامجو قرار بود دو هفته دیگر در رشت آغاز شود. به گفته رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، برگزاری مسابقات به نیمه مرداد ماه آینده موکول شده است. بعد از ظهر امروز هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با یک مسابقه در شیراز آغاز می شود. پرسپولیس مقابل برق شیراز. تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر با 47 امتیاز در مکان سوم است و برق شیراز در ردیف 16 قرار دارد. شب گذشته تیم هندبال سپاهان اصفهان در مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در جده از نماینده عربستان شکست خورد. تیم الاهلی عربستان 27-24 بر تیم هندبال سپاهان پیروز شد. سپاهان که دو شب قبل در مقابل تیم هندبال القادسیه کویت 29-29 مساوی کرده بود، فردا شب با تیم دیگر کویتی الفهاهیل روبرو می شود. به دنبال قرعه‌کشی مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا در مالزی، ایران با نایب قهرمان آسیا ازبکستان همگروه شد. در این قرعه‌کشی ایران با تیم‌های ازبکستان، لبنان، ترکمنستان، مالدیو و پاکستان همگروه است. در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا 42 کشور شرکت دارند که به 7 گروه تقسیم شدند. ایران بیش از 30 سال است که در مسابقات فوتبال جوانان آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. در آلمان دیشب هفته 21 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 با یک مسابقه آغاز شد که طی آن تیم دورتموند در زمین شالکه به نتیجه مساوی 1-1 رسید. امشب نیز 7 مسابقه در برنامه است. از جمله هرتا برلین تیم اول جدول در زمین وولفسبورگ بازی دارد و هوفنهایم تیم دوم به اشتوتگارت می رود. و ونوس ویلیامز بانوی تنیسباز آمریکایی با پیروزی بر خواهرش سرنا ویلیامز به فینال مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری دبی راه یافت. ونوس ویلیامز امروز شنبه در بازی فینال مقابل ویرجینی رازانو از فرانسه بازی خواهد کرد. ضمناً کمیته برگزاری مسابقات تنیس دبی از سوی اتحادیه زنان تنیسباز جهان مبلغ 300,000 دلار جریمه شد به خاطر اینکه دولت امارات متحده عربی از صدور ویزا برای شهر پیر بانوی تنیسباز اسرائیلی امتناع کرده.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. در اینجا چند اسمس دریافت شده از شنوندگان گرامی را میخونم براتون. بینام نوشتند که من نمیدانم کشورهای غربی و آمریکا چرا نمیفهمند جمهوری اسلامی در مورد غنی‌سازی اورانیوم سازش بکن نیست. و علی از اوکراین نوشتند تخریب حسینیه دراویش در اصفهان نشان داد که نظام در ایران به آخرین روزهای زندگیش نزدیک میشود. به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا رو میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان روز شنبه خوبی آرزو داریم.